به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
چقدر عالی بود این پرستش، شهادتی که به عنوان لقمه روحانی شنیدیم، حتی اعلانات، همه اینا خیلی عالی بود. خدا رو شکر برای همه شما که همراهی کردید با ما. اینقدر این پرستش برای ما مهمه که دو ماه یک بار میخواییم حتما افراد مختلف را که تو این قسمت میتونن باعث برکت ما بشن دعوت کنیم و فقط جلسه اون روز ما پرستش باشه، یعنی از اول تا آخرش مثل چند هفته قبل که داشتیم. به مناسبت روز پدر، ما هفته قبل صحبتی داشتیم در مورد اینکه نگرش پدر نسبت به ما چگونه است به عنوان فرزندان، و ما 6 تا نکته هفته قبل گفتیم. تعلیم نبودیم، فقط تشویق بود و ما خیلی احتیاج داریم که همدیگر رو تشویق کنیم. کلام خدا میگه یکدیگر رو بنا کنید، تشویق کنید، تشویقهای درست بکنیم. من دقت کردم علت این که خیلی از وقتا ما غمگینیم، دعاهای ما خشک یا بیروه، یا اینکه رابطه ما با خدا رابطه سردیه، یا در زندگیمون اغلب بستگیهایی هست، به علت اینه که خدا رو به عنوان پدر خیلی خوب نمیشناسیم. و کلام خدا هم میگه قوم من از عدم معرفت هلاک میشن و اسیر میشن. از عدم معرفت نمیگه به علت گناهان دیگه، به علت اینکه منو خوب نشناختن. چون منو خوب نشناختن، در رابطهشون با من گرفتار مشکلن. در نتیجه در رابطه با خودشون من و دیگران هم گرفتار مشکلن. ما خدا رو چطور شناختیم؟ اصلا ریشه مشکلات اینه که مردم خدا رو اونطوری که هست نمیشناسن. در مسیحیت خدا با همه خدایان دیگری که در مذاهب مختلف هست فرق داره. خدا یکیه، همه میگن یکیه، ولی برداشت‌ها و تفکرات که مردم درباره خدا دارن ما رو با خدایان متعدد آشنا میکنه. خدای انجیل کاملا متفاوته. خدای فیض، خدای جوینده است، خدای محبت، خدایی که خودش دنبال بشر اومده، خدایی که مایل با ما رابطه داشته باشه، خدای عاشق، خدای پدره. خیلی فرق میکنه با تعریفی که از خدا در جاهای دیگه میشه. و هفته قبل در مورد 6 نکته گفتیم که گفتم چون این مطلب ناقصمون بهتره که امروز ادامش بدم. این بود که من فقط میخوام یادآوری بکنم صحبت‌های هفته قبل را، عناوینشو، که اگه از زبان خدا بشنویم که به ما فرزندانش میگه، میگه فرزندانم من به طور اختصاصی شما را دوست دارم، بله، و عاشق شما میباشم. اینجا هم میبینید اینا نکات هفته قبل، من فقط عناوینشون رو میخونم برای کسانی که نبودن یا اگه بودن یادشون رفته. نکته دوم چیه؟ من برای شما فرزندان عزیزم فکر میکنم، شما رو هرگز فراموش نمیکنم، شما به طور خاص مورد توجه من هستید. آیاتش هم که اینجا هست برای نمونه، یه نمونه ای از این آیات رو البته آوردیم به عنوان اشانتیون. و از دومیش، من نسبت به شما فرزندان عزیزم وفادار هستم، هیچ وقت در حق شما خیانت نمی کنم. اگه شما همین آیات را باور داشته باشید، ایمان داشته باشید، روش تعمق کنید، از آن خودتون بدونید، باور کنید خیلی تو دعاهای شما، تو رابطه شما با خدا اثر خیلی بزرگی خواهد گذاشت. بستن شادی خیلی عمیقی پیدا خواهید کرد، یک پیروزی خیلی بزرگی به دست خواهید آورد، چیزی که من کم میبینم. مثلا موقع دعا با پرستش های زیبایی که مثل امروز بود، وقتی میگن دعا کنید، یکی دو نفر دعا میکنن، اونم برای اینکه اون رهبر جلسه رو دلگرم کنن، بقیه ساکتن. چون مثل اینکه ما دیروز حالا یه عروسی بودیم که جای شما خالی بود، عروسی اشخاصی بود که یعنی یک فردی بود که از میان اون اشخاص که ایشون ناشنوا بود، همسرش هم ناشنوا بود، در نتیجه رو گفتن هم اثر داره، چون صحبتشون هم مثل صحبتهای افراد معمولی نیست. حدود 30 نفر از این ناشنواهان اومده بودن، همه هم ایمان دار. من به چهرهای اینا که نگاه میکردم همه خیلی شاد بودن. خود عروس و داماد، شما داماد رو دیدید اینجا اومده، عروس رو هم دیدید، جاناتان پسر خواهر میترا در برایتون بود این عروسی. واقعا شما همیشه دیدیش رو چقدر مثبت برای ما موعظه هم کرده، پیغام داده، با همون روی مثبت خودش و خانومش و دوستاش که ناشنوا بودن و عده زیادی از اونایی که شنوا بودن از دوستانشون و عزیزانشون مختن در برایتون حضور داشتن. یکی از شادترین و روحانیترین عروسی ها بود که من دیدم، چون برخلاف اینکه خیلی از ما زبان داریم، گوش داریم، چشم داریم، زندگی طبیعی داریم، اما هی دائم گلگی و شکایت و ناراحتی و غصه هم داریم، این عزیزان شادیشون و پرستششون روی ما چه اثر خوبی گذاشت. وقتی که جاناتان و خانومشون ایستادن شهادت دادن اونجا، اشکای همه در اومد، مختن اشکای توبه که وای بر ما، که ما که خیلی وضعیت بهتری داریم از اینها چقدر عقبیم از لحاظ زندگی روحانی. چون اینها خدا رو شناختن، خدا رو عمیقا شناختن، و اصلا تنها چیزی که براشون مطرح نیست اون ضعف جسمانیشونه. ما دلمون به حال اونا میسوزه، اونا دلشون خیلی بیشتر به حال ما میسوزه که شما چقدر بدبختید که فکر میکنید سالمید اما در حقیقت بیمارید. من میدیدم که اونها برای ما پیغام داشتن، نه ما برای اونها، و این چقدر روی من اثر گذاشت. پدر از احتیاجات فرزندانش باخبره و خیلی بهتر از خودشون میشناسه. پدر در مشکلات و سختی های زندگی شما فرزندان عزیز شریکه و همدرد با شما و هیچ وقت شما رو تنها نمیگذاره. و بالاخره فرزندان عزیزم، من برای شما احترام خاصی قائلم، شما به اندازه خون پسر یگانه من با ارزش هستید، من شما رو دوست خود مینامم و مایلم با شما ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کنم. این نگرش پدر نسبت به ما. در ادامش من خلاصه تر بگم که وقت جلسه خیلی بیشتر گرفته نشه. خداوند به ما دیگه چی میگه؟ پدر آسمانی نقطه 7 برای امروز میگه: فرزندانم، من به خاطر وجود شما فرد شما شادی کرده و لذت میبرم. پدر میگه ها، ما برعکسشو معمولا میگیم، پدر به ما شادی بده، کمک کن ما از حضور تو لذت ببریم. پدر میگه فرزندانم، من شما رو میبینم، از وجود شما شادی میکنم، از حضور شما لذت میبرم، از ارتباط با شما استراحت و آرامی به دست میآورم. واقعا اینطوریه؟ ببینید سفنیاس 3:17 چی میگه: یهوه خدایت در میان تو قدیر است، نجات خواهد داد، او بر تو شادی بسیار خواهد نمود، در محبت خود آرامی خواهد یافت. و به عبارت دیگه خدا میگه من از وجود شما استراحت پیدا میکنم. یعنی یه چیز متقابلیه، ما از حضور خدا آرامش میابیم، خدا هم از دیدن ما آرامش میاب. ما میگیم من خدا رو شاد میکنم، من کیم؟ من به چه درد خدا میخورم که خدا از وجود من شادی کنه؟ چون پدره، پدر از دیدن بچه‌هاش شادی میکنه. ما برای اینکه به برایتون میرفتیم خانوادگی، مونده بودیم این سگ کوچولون رو چیکار کنیم، بردیم وسط را گذاشتیم یه جایی. بعد آوا خیلی نگران بود، اونا موندن برایتون، امروز اونجا هستن بقیه اعضای خانواده، و گفت من با دوربین باید ببینم اینو، بپامش یکون، یه موقعی با این بدرفتاری نکنن. یه مقدار پول بیشتر هم داد که با دوربین نگاه کنه که ببینه این سگه مثلا چه کار میکنه. هی به ما نشون میداد، حالا خوابیده، ببین حالا میخوره، الان نمیدونم تنها مونده، افسرده است. من گفتم چقدر نسبت به این سگه که صاحبشه احساس مسئولیت بود. و بعد ما تو راه نازی به من میگفت دلم تنگ شده براش، برم ببینمش. بس اون ما را دید، پرید رو بغل ما. گفتم ببینید این حیوان اینجوریه و ما که نسبت بهش احساس مسئولیت میکنیم این احساس رو داریم. آیا وجود ما ببخشیدا از سگ ارزشش بیشتر نیست در حضور پدر؟ مسیح گفت شما از گنجشکا بسیار افضل‌ترید. ما را که شبیه خودش خلق کرده از وجود ما کیف میکنه، لذت میبره. این آیات چی میگه؟ لوقا میگه وقتی سکه گم شده، گوسفند گم شده پیدا شد، صاحبانشون چی گفتن؟ با من شادی کنید. گم شده بود پیدا شد، مرده بود زنده شد. پسر گم شده که اومد، پدر همینو گفت، میگه برادر بزرگش اومد صدای ساز و رقص و آواز شنید. پدر آسمانی عیسی مسیح گفت برای تک تک کسانی که توبه میکنند، همه فرشته های آسمان را به شادی دعوت میکنه، جشن در آسمان به پا میشه برای نجات چند نفر؟ یک نفر. این پدره. برای 16 نفری که پریروز تعمید گرفتن همین اتفاق افتاده. گاهی وقتا ما باورمون نمیشه که واقعا نگرش پدرینه، چون شیطان اون دروغگو و پدر دروغگویان خدا را یه جور دیگه به ما معرفی کرده. اصلا کار شیطان اینه که برعکسشو بگه. اون اگه موفق بشه دیدگاه ما را نسبت به خدا عوض کنه و دیدگاه خودشو به ما بده، آس برنده دست اونه. پدر این نیست. هر روز که ما میریم دعا میکنیم باید بدونیم پدر منتظر ماست، با اشتیاق، با عشق، با لبخند، با تبسم. ما عکسایی که از عیسی مسیح میبینیم خیلی عکسای جدیه. من ندیدم یه عکسی که مثلا عیسی مسیح بخنده. و بعضی فکر میکنم مسیح مثلا گریه کرد ولی نخنده. باید برعکس اونه. مسیح تو عروسی رفت. تو عروسی چیکار میکنن؟ فکر کنم حتی مسیح رقصیدم، باور کن. دستم زد. مسیح شاد بود. یه جایی که در لوقا باب 10 آیه 21 میگه مسیح در رو وجد کرد. برای چی؟ وجد کرد. پدر آسمانی متشکرم که این امور الهی رو از دانشمندان و خردمندان مخفی کردی، بر کودکان و ساده دلان مکشوف کردی. خداوند شادی میکنه از اینکه این حقایق بر ما مکشوف شده. لذت ببر از حضور ما. پس وقتی میخواید رازگان کنید، میخواید پرستش کنید، چه تکی چه جمعی، لطفاً خودتون رو در حضور پدر عبوس و غمگین و اخمو نبینید، چون خودتون هم اون موقع اخمو خواهید بود. مثل خیلی از رازگانهای ما که یا خوابیم یا کسلیم یا اصلا اخمویم. یک نفر اومده بود به پدرش میگفت بابا چه کار میکنی؟ گفت دارم دعا میکنم. گفت آه فکر کردم مراسم تشییع جنازه رفتی، پس چه قیافه عبوسی داری؟ بابا چرا با خدا اینجوری حرف میزنی؟ خدا چقدر باید خدای بدبختی باشه که ای اخمای تو رو ببینه؟ گفت دارم بالا خدا میسوزه. برای اینکه اون فکر میکرد که خدا عصبانیه، خدا ناراحت از دستش، خدا در غضبه، خدا میخواد بزندش. پدر اینطور نیست. پدر ما با ما پدر کشی نداره. اون ببخشید استغفر الله زبونم لال مرض نداره. اون ما را دوست داره، با عشق منتظر ماست. پدر چی میگه؟ نقطه هفتم. فرزندان عزیز، من به خاطر شماره هشتم رو بذارید، من در حق شما خدای نیکویی هستم، هیچ چیز بدی رو برای شما خواهان نیستم. من صبح که از خواب بیدار میشم اغلب وقتا سعی میکنم، گاهی وقتا هم یهو یه تلفنی میشه اول صبح، یا اینکه یه کار فوری پیش میاد رعایت نمیشه. ولی سعی من اغلب اینه که لااقل این سه اعتراف رو تو همون رخت خواب بکنم بعد پاشم. اولیش اینه که پدر، روزی امروز روزیست که تو ساختی، در روز ساخته شده جو شادی میکنم. رحمتهای تو بسیار عظیم است، رحمت تو هر روز تو تازه میشه. و همینطور که امروز این شهادت زیبا رو شنیدیم، لقمه روحانی، حاکمیت مطلق تو رو امروز میپذیرم که در نیکوی مطلق خودت امروز حاکمی بر زندگی من. هر روز ما باید نیکوی خدا رو به یاد بیاریم. سر قبر همسر اول من سه تا عبارت نوشته شده که وصیت ایشون بوده، چون ایشون حتی در موقعی که تو اون بیماری پیش خداوند میرفت لبخند میزد، شادی میکرد، به مردم شهادت میداد. اون موقع هم داشت مردم را سید میکرد، میرفت امثال خودش را که این بیماری را داشتن باعث تسلی و برکت اونا میرفت. دکترش گفت من چنین بیماری تا حالا ندیدم، این از کجا اومده؟ این از آسمان. دکتر ایماندار نبود ولی میگفت ایشون بهشتیه، خوش به حال شما. سر قبرش چی نوشته شده؟ سه تا جمله: خداوند تو زبانم قاصر از این که بگم تو چقدر نیکویی و از این که با محبت خودت منو شرمنده کردی و کارهای تو فوق از فکر من است، کارهایی که تو میکنی بیش از تفکر و تصور من است. او به این مسائل بیماری و جسمانی نگاه نمی کرد، او چنان وصل بود که ورای این بیماری میتونست نیکویی خدا را بیاد بیاره. کلام خدا به ما میگه فکرایی را که برای شما دارم، ارمیا 29:11، فکرای سلامتی نه بدی. مزمور 84:11 میگه خداوند هیچ چیز نیکو را من نمی کنه، حتی اونایی که به نظر ما بد میاد خدا اونو به خیریت تبدیل میکنه. و میگه اشعیا 54:7-8، اگه به غضب خودم اندک لحظه ای تو را ترک کردم، به احسان جاودانی بر تو رحمت خواهم نمود. تمام بخشندگی های نیکو، یعقوب 1:17 میگه از بالا از نزد پدر نورها صادر میشه. و شما هر روز به پدر آسمانی اعلام کنید: پدر، من نیکویی تو را میپذیرم. خدا خدای نیکوییه و روز به روزم نیکوتر میشه. شیطان دشمن بدیه و روز به روزم بدتر میشه. ولی نیکویی خدا را اعلام کنید. یک کشیشی برای من تعریف میکرد، میگفت که من تو قطار نشسته بودم، مسافرت میرفتم، تو اون کوپه قطار، میدونید در ایران قطارها کوپه‌ایه، اینجا یه نوع دیگه است. تو اون کوپه قطار یه نفر نشسته بود، صندلی‌های دیگه خالی بود. گفتم به این بشارت بدم، یه آیه خوندم در مورد نیکویی و محبت خدا، دیدم که ایشون گفت لطفاً ادامه ندید، لطفاً ادامه ندید، من اصلا حالشو ندارم در مورد نیکویی خدا چیزی بشنوم. گفتم نیکویی و محبت خدا شیرین ترین پیغام انجیل، شما چرا نمیخواید بشنوید؟ گفت دنیای به این بدی از نیکویی خدا میخوای حرف بزنی؟ اگه خدا خدای خوبیه چرا دنیای به این بدی خلق کرده؟ تقریبا همون چیزی که امروز بعد آرش هم به زبان آورد. میگه گفتم ببخشید قربون، اسم شغل شما چیه؟ دیدم گفت که من آرایشگر مردانم، همون شغل شریفی که برادر حشمت داره. میگه ضمن این که اون داشت به شدت نیکوی خدا رو رد میکرد، میگه دیدم جلوی این کوپه قطار ما یه دونه از این، اون زمان ما میگفتیم هیپی، حالا نمیدونم چی میگن، از اونایی که خیلی موهای دراز کثیف داشت و بعد ریشه تا اینجا، معلوم بود مدت ها صابونی شامپویی بهش نخورده، مگس ها توش میلولیدن و چشمای خمار، مشخص بود که این اعتیاد هم داره. ایشون اونجا ایستاده بود و وضعش خیلی بد بود و بوی بد از اون پنجره به کوپه ما میومد که ما مجبور شدیم در رو ببندیم. گفتم قربان، شما در حق این شخص خیلی ظلم کردید. گفت برای چی؟ گفت من کار شما سلمانی نیست، شما چرا این شخص رو نبردید تو مغازتون این موهای گندیدش رو بزنید این ریشی که اینجوری بد ترکیبه، یه اصلاحش کنید، یه شکل و فرم خوبی بهش بدید، یه کمی از این عطر اودوکولوناتون بهش بزنید که نه خودش رو اینطور کثیف کنه، سرش رو بشورید، سشوار کنید و نه محیط اطرافش. چرا در حق ایشون نیکو نیستید؟ گفت ایشون کی اومده مغازه من؟ کی خودش رو سپرده به من؟ که من وظیفه خودمو نسبت بهش انجام بدم؟ گفت همینجا ترمز کنید که جواب خودتو داری. تو کی رفتی در پناه خدای نیکو و اون نیکوی خودش رو به تو نشون نداده؟ کنار حوض نشستی میگی لنگش کن، کنار گود نشستی میگی لنگش کن. بنابراین ما واقعا اگه به حضور خدا بیاییم و اجازه بدیم اون نیکوی خودش رو بر ما آشکار میکنه. نهم، فرزندان عزیزم، من حافظ روح و جان و جسم شما هستم. جسم شما هستم، یه هستم اینجا میخواد و شما را از هر چیز بد محفوظ میدارم. هستم و بعد خودتون اضافه کنید، اشکال نداره، بذارید باشه چون ادهی می نویسن. خدا حافظ ماست و ما به حفاظت خدا اعتماد داریم. عیسی مسیح در مورد حفاظت خدا اینطور میگه در یوحنا، میگه گوسفندان من از آن منم، من به آنها حیات جاودانی میدم، هیچ کس اونها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که اونها را به من سپرده از همه بزرگتره و کسی نمیتونه از دست پدر من هم بگیره، چون من و پدر یک هستیم. ما باور میکنیم در دستای محفوظ خدا قرار داریم. آمین. روح و روان و جسم ما، چند بار خدا ما را از خطرها حفظ کرده بدون اینکه خودمون متوجه بشیم، چند بار از تصادفات وحشتناک حفظ کرده بدون اینکه خودمون بفهمیم، چند بار باید سکته می کردیم خدا مانع شده، چند بار باید دیگران بلاها سر ما می آوردن خدا مانع شده. ما زیر کنترل او هستیم و خیلی چیزا رو ما متوجه نیستیم. اگر یک ذره ایمانی داریم به خاطر این نیست که ما آدم های فوق‌العاده‌ای بودیم، خدا اونو به ما بخشیده و او تا به حال ایمان ما را حفظ کرده. اگه بر شیطان پیروزی داریم، شیطان که از ما نمی ترسید، به خاطر حفاظت خداست که ما محفوظیم و زیر پوشش خدا قرار داریم. دو تا از خادمین خدا میسیونرها زمان قدیم که وسیله نقلیه مثل الان نبود، با اسب و قاطر مسافرت می کردن. اینها مجبور بودن از بیابان ها عبور کنن، در بیابان می ایستند، شب بود، خسته می شن، خودشونو به خدا می سپارن و میگن خدای به حفاظت تو اعتماد داریم. همراهشون پول بود، وسایلی داشتن، باری داشتن تو روی اسبشون، می خوابن. همون موقع هزاران کیلومتر اون طرف از کلیسای این دو نفر 16 نفر داشتن با هم دعا میکردن و خدا تو دلشون گذاشت برای این دو نفر دعا کنن. اون 16 نفر دعا کردن، حفاظت خدا را برای اینا خواستن. دزدا نیمه شب اومدن که این دو نفر رو لخت کنن، داعشی ها اومدن نگاه کردن، رئیسشون نگاه کرد، دید 16 نفر شخص سفید پوش دور تا دور اینها ایستادن، شمشیر به دست. فکر کرد خواب میبینه یا رویا میبینه، چشمش پاک کرد، چند دقیقه بعد نگاه کردید، بله واقعی 16 نفر ایستادن. یک ساعت بعد نگاه کرد، باز دید بله همینطوریه. بقیه همکارش نمیدیدن، اون که رهبرشون بود میدید. گفت تکان نخورید، اینها اشخاص مخصوصی هن، محافظین خاصی دارن، ما نمیتونیم به اینا نزدیک بشیم. و کنجکاو شد ببینه موضوع چیه، اینا رو تعقیب کرد. وقتی اینا رفتن شهر، اومد گفت که ببخشید، ما دیروز خواستیم، من رئیس راهزنان هستم، خواستیم ما شما را غارت کنیم، دیدیم 16 نفر دور تا دور شما ایستادن، ما نفهمیدیم موضوع چیه، شما میتونید بگید راز این 16 نفر که ایستاده بودن چی بود؟ ما چند بارم شمردیم تعدادشون رو، شمشیر به دست، لباسهای سفید مثل فرشتگان، اینا کی بودن؟ اون میسیونه را فکر کردن اینا میخوان باز یه دزدی بکنن، دارن یه دروغی میچینن. گفتم ببخشید ما نمیدونیم شما چی میگید. توجه نکردن رفتن، محلشون ننداختن، فکر کردن حقیقت رو نمیگن، مثلا که خودشون معرفی کرده بود من رئیس راهزنان هستم. وقتی رفتن کشور خودشون، چند هفته بعد اینو برای دوستانشون گفتن، دوستانشون گفتن این واقعی بوده، فلان تاریخ همون شب 16 نفر ما جلسه دعا داشتیم، برای شما دعا کردیم و خدا فرشته های ما رو فرستاد، هزاران کیلومتر اون طرف شما را حفظ کرد. خدایی که حافظ ماست. این راهزنان حقیقت رو میگفتن. شما باور دارید که وقتی ما به خدا پناه میبریم، او حافظ روح و روان و جسم و خانواده و تمام چیزهایی که متعلق به او هستن میباشد، و تا زمانی که او اراده نکنه و اجازه نده، هیچ کس هیچ چیزی نمیتونه بر ما حمله بیاره. وقتی هم او اجازه داد، ما تسلیم مشیت و اراده نیکوی او هستیم. هللویا. پس به حفاظت خدا اعتماد داریم. دهم، فرزندان عزیزم، من پدر صبور و بردبار برای شما بودم و بارها به شما فرصت دادم تا اصلاح شدید. من میخوام این آیه مزمور 68:19 را، من میگم شما با من بعد تکرار کنید. متبارک باد خدایی که هر روزه متحمل بارهای ما میشود. متبارک باد خدایی که هر روزه متحمل بارهای ما میشود. یک بار دیگه، متبارک باد خدایی که هر روزه متحمل بارهای ما میشود. هر روز خدا ما را تحمل میکنه. ما اگه میخواییم شبیه خدا بشیم و اینقدر صبرمون کمه، وای بر ما. ما در مسیر شباهت او باید گام برداریم. خدا فرزندای حتی شلوغشو، ناآرامشو، مریضشو، حساسشو، زودرنجشو، فرزندان مشکل سازشو با وجود اذیت آزارهایی که میکنن تحمل میکنه. و چقدر من و شما را تا حالا تحمل کرد، با عشق تحمل کرده، چقدر اشتباهات ما را تحمل میکنه و برای چی تحمل میکنه؟ تا در طول زمان ما این فرصت را داشته باشیم که اصلاح بشیم. خدا خدای فرصت هاست. خدا فرصت میده به ما. پتروس میگه در دوم پتروس 3:9، اگه تا حالا عیسی مسیح نیامده و داوری خدا بر انسانها قرار نگرفته، به خاطر این نیست که خدا در وعده خود تأخیر میکنه، بر شما تحمل میکنه، چون نمیخواد حتی یک نفر هلاک بشه، بلکه تا همه نجات پیدا کنن. بعضیا به من میگن چرا کشور ما به این روز افتاده؟ چرا کلیساها را اجازه میده خدا ببندن؟ چرا بعضی از مسیحیان رو تو زندان میندازن؟ چرا خدا اجازه میده این دشمنان بی‌انصاف یک چنین کارهایی بکنن؟ چرا خدا این ظلم را اجازه میده؟ اونا انتظار دارن که منم باشون عصبان، البته من ناراحت میشم، انصافا گاهی هم عصبانی شدم، خشم اومده تو قلب من، ولی میدونی جواب درستی که من پیدا کردم چیه برای جواب این سوال؟ بهشون میگم خدا اجازه داده که این مسائل باشه تا بقیه هم که هنوز خوابن تو کشور ما، اونا هم بیدار بشن و بشناسن ماهیت و ذات کسانی که خلاف اراده خدا عمل میکنن، بشناسن. بیداری موقع ایجاد میشه که مردم چشماشون باز میشه میشناسن. پس خدا فراموش نکرده، عده زیادی تو کشور ما بیدار شدن و شناختن، ولی عده هنوز خوابن. خدا برای اونایی که هنوز خوابن تحمل میکنه، فرصت میده تا ظالمان باشن تا اونا هم بیدار بشن. چند نفر ایمان دارید به این حقیقت؟ آمین. خدا تحمل میکنه، ولی ما از تحمل خدا و صبر خدا نباید سوء استفاده بکنیم. در رومیان 2:4 میگه نمیدانی که مهربانی و صبر خدا را و حلم او را ناچیز میشماری؟ و نمیدونی که مهربانی و صبر خداست که تو را به توبه میکشونه؟ خدا ما را خیلی تحمل کرده و از ما هم انتظار داره که ما هم بارهای سنگین یکدیگر رو متحمل شویم. از ما انتظار داره که ما هم یکدیگر رو کمک کنیم با تحمل تا اینکه اصلاحات صورت بگیره. پدر آسمانی ما نکته دیگه‌ای که داره که برای ما بگه اینه که فرزندان عزیزم، من برای فرد شما، دقت کنید، فرد شما برنامه و نقشه دارم و مایل هستم شما را در مسیر برنامه های خود هدایت بکنم. خدا نمیخواد فرزندانش سرگردان باشند. ارتباط ما با خدا دو طرف است. خدای ما لال نیست، همینطور که کر نیست میشنوه، لال نیست، سخن میگه، زبان داره، حرف میزنه. و خدا وعده داده اینجا اشعیا 31، گوشهایت از پشت سر تو صدایی را خواهد شنید که به تو میگوید راه این است، وقتی که به طرف چپ و راست سرگردانی. خدا در مزمور 32:8 میگه تو را حکمت خواهم آموخت، تو را به راهی که باید بروی ارشاد خواهم نمود. این وعده را باور دارید؟ آمین. روح القدس در یوحنا 16:13 مسیح فرمود آمده تا شما را به جمیع راستی هدایت کنه، از امور آینده شما را باخبر بکنه. باور دارید؟ بله. و میکا 4:9 خدا یه سوال عجیبی میکنه. این سوال منو خیلی تکان میده. سوال خدا چیه اونجا؟ میگه الان چرا فریاد برمی آوری؟ ای برادر و خواهر ایرانی ما، ای فرزند ایرانی خدا، چرا فریاد میکنی؟ فریاد منظور شکایت، نه فریاد خوب. آیا در تو پادشاهی نیست؟ آیا مشیر تو نابود شده که در تو را مثل زنی که میزاید گرفته است؟ پادشاه ما نابود نشده، مشیر ما از بین نرفته. خدا مایله که ما را هدایت کنه. پدر مایله که ما را از این بلا تکلیفی و ندانم کاری رها کنه و ما را واقعا پیغام بده، به ما بگه. من خیلی چیزا میشنوم که نمیخوام کسی را توبیخ کنم چون امروز روز تشویقه، ولی واقعا میخوام به شما بگم اجازه بدید خداوند شما رو به طرز صحیح هدایت کنه. هدایت های اینجوری که هی دائم خواب میبینن، هفته بعد یه خواب دیگه میبینن، بعد اون نمیشه، میگیم پس چی شد؟ شما یه نبوت کردید، این یکی چی شد؟ حالا نمیدونم تفسیر اون این بود، یه جوری میپیچونن، نمیگنم لااقل اشتباه کردیم که ما حالا بالاخره انسانیم اشتباه کردیم. ما مواظب باشیم که هدایت‌های خیلی از افراد ما را سرگردان نکنه. خدا دکون جادوگری و فالبینی که باز نکرده که شما هی دائم برید به کس میگید خب برای من نبوت کن، من چیکار کنم؟ دائم هم دیگران هی خواب ببینن، رویا ببینن برای شما. مگه پدر شما نمیتونه با شخص شما حرف بزنه؟ من نمیگم تو کلیسا اشخاصی نیستن که میتونن نبوت کنن، ولی به شرطی که واقعا درست باشه. بله تو کلیسا ارامنه ما یکی نبوت کرد برای یک سرطانی که خدا میگه شفاش دادم، برو نشون بده. متاسفانه دو سه هفته پیش فوت کردن ایشون و بعد ایشون گفتن خب چرا شما اجازه میدید انبیای دروغی تو کلیسای شما اینقدر رشد کنن؟ تو عهد عتیق کسانی که نبوت دروغ میکردن سنگسار میکردن، این اشخاص راست تو کلیسا راه میرن هی برای دیگران نبوت میکنن. ما مواظب باشیم. تا موقعی که مطمئن نیستیم چنین اراجیفی رو به نام پیغام و نبوت خدا غالب نکنیم. نازی ما، حالا من از همسر اولم نقل قول کردم، بذار شهادت خوبی هم از همسر دومم بدم دیگه، ما دوتا همسر داریم داشتیم دیگه، سومیشون دیگه شهادت نداریم بذار اونم به علت این که خدا صلاح دید 14 سال پیش یا 15 سال پیش اونو به آسمان ببره، هدیه دیگری خدا به من داد. ایشون 27 سال پیش وقتی با آوا حامله بود، شوهرش هم دکتر بود، دکتر شهرام حبیبزاده، یک مبشر خیلی برجسته‌ای بود و از دوستای خیلی خوب ما بود و رادیولوژیست بود. نمیدونم چند نفر شما از زبان او شنیدید اینو، ولی فکر میکنم خیلیاتون نشنیدید. وقتی که رفتن سونوگرافی، دکترهای دیگه و خود ایشون، شوهرش هم که تو این کار بود، گفتن این بچه معلول به دنیا میاد، ناقص العضوه و باید سختش کنید. خب ما زیاد با مسئله سخت جنین موافق نیستیم، مگر در شرایط خیلی استثنایی که اونم بعضی ها میگن حتی در این شرایط هم نباید کرد و وجدانشون اجازه نمیده چون میگن حیات داره. نازی هم میگفت من آرامش نداشتم بر این کار. گفتم اگه خدا این هدیه رو داده حتی بیه سالمی باید بده، من نمیتونم. شوهرش میگفت بابا من ایمان دارم، به حساب من، گفتم گناش به گردن من، این بچه سالم نخواهد بود. ایشون میگه من هرچی دعا میکردم در من تایید نمیشد. تو شهر ارومیه یک پیرزنی بود، بی سواد، آشوری، روح خدا درش کار میکرد، اسمش خطا علی نبود، ازدواجم نکرده بود، تمام عمرش در دعا و عبادت خدا مشغول بود و ایشون خیلی از پیغام هایی که از خدا میگرفت درست بود. فارسی هم بلد نبود. نازی با یکی از دوستای آشوریش میره پیش او. اون موقع ایشون در ارومیه بودن و به ایشون میگه خواهر علینا یه چنین مشکلی هست، شما دعا کنید این خداوند چی میگه، من خودم تایید ندارم. و ایشون نبوت میکنه، 3 نبوت میکنه، نه فقط برای بچه، 2 نبوت دیگه. اولیش این بود دست به بچه نزن، این بچه سالمه. دوم شوهر تو راهش به سمت آسمان هاست. سوم تو 5 بچه دیگه خواهی داشت. میگه من همینطور موندم 5، حالا ما تو این یه دونش موندیم که اصلا بیاریمش که نیاریم. بچه به دنیا اومد سالم و شما میبینید دیگه آوا را اینجا هست دیگه، یک از شماسان کلیسای ما هم هست. 26 سال پیش خدا او را به دنیا آورد، ولی آوا هنوز 1 نشده یا در همین حدود، شاید 13-14 ماه، پدرشون به سوی خداوند میره. از نظر من ایشون یکی از شهیدان مخفی کلیسا بوده، گمنام کلیسا. حالا از اون داستان بگذاریم، چون خیلی مبشر قوی بود و بارها تهدید شده بود. و نازی میگه قسمت 3 نبوتش برای من عجیب بود، چون بعد از این اتفاق، ایشون 32 بود موقعی که این اتفاق میفته و تا 44 که با من ازدواج کرد بیوه زن بود، یعنی به مدت 12. میگه من گفتم حالا کی قرار ما شوهر کنیم 4 بچه دیگه هم بیاریم که بشه 5، این 3 شد دیگه از خودش گفته. حالا 2 اولی درست در اومد، ولی با بنده ازدواج کرد که 4 فرزند من داشتم، یکم که خودش داشت، بالاخره شد 5، 5 هم درست در اومد. هللویا. به این میگن نبوت. نبوت یعنی این، نه اینکه حالا خوب شد تازه طرف معذرت هم نمیخواد بگه حالا ما اشتباه کردیم بذارید ببخشید. لطفا اینطور نبوت ها را تایید بشه. من عرض کردم امروز قصدم توبیخ نیست، تشویقه، ولی من میخوام به شما بگم خدا خودش با شخص شما میتونه حرف بزنه. چون قبل از این که به اون خواهر بگه در خود نازین تایید بمیشد. اگه پدره چرا با من حرف نزنه؟ من چرا پیغام خدا رو برای خودم نگیرم؟ چرا برای ازدواج های ما دیگران هدایت بشن؟ کجای کتاب مقدس گفته برای مسائل خصوصی زندگی ما دیگران باید هدایت بشن؟ من به مشورت معتقدم، ولی پیش مشاور کاردان پر از روح القدس کسی که تخصص داره تو این کار. و اجازه بدید خود خدا به شما با شما صحبت کنه. یکی رفته بود به یکی گفته بود خدا به من گفته 1000 پوند تو باید پول به من بدی. اون گفته بود ولی خدا به من نگفته که من 1000 پوند به تو بدم. به تو گفته ولی به من نگفته. خب مواظب باشید، بعضی هم ممکنه بخوان از هدایت خدا سوء استفاده کنن. خدا شخصا مایله به عنوان پدر با شما که فرزند او هستید صحبت کنه و شما را هدایت کنه به سمت چیزهای درست. آخرین نکته‌ای که خدمتتون میگم، سعی کردم سریع بگم، فرزندان عزیزم، من حاکمیت مطلق خدا رو شکر برای لقمه روحانی امروزم، من حاکمیت مطلق بر مشکلات و شرایط سخت زندگی شما را دارا هستم و همه چیز را برای دوستداران خود به خیریت تبدیل می کنم. خدا حاکمیت مطلق داره بر همه چیز. پدر آسمانی ما کاملا اشراف کامل داره، حواسش جمع، نه خوابیده، نه غافلگیر شده، نه فراموش کرده، یادش رفته. اون 100% بر همه چیز اشراف کامل داره و مسلطه بر اوضاع و شرایط زندگی ما. البته من در مورد این شهادت نازی بگم، من اصلا موقعی که ما با هم پیوند شدیم اصلا یاد نمیدونستم چنین نبوتی رو. فکر نکنید ما برای اینکه این نبوت رو به تحقق برسانیم ازدواج کردیم. بعد از اینکه ما با هم به توافق رسیدیم تازه ایشون برای من تعریف کردن. اینم گفتم در حاشیه بگم که یه واقعی فکر نکنید با خواستیم خدا رو کمک کنیم که نبوت رو به انجام برسانیم. ندانسته خدا هدایت کرد و بعد فهمیدم که یه چنین پیغامی داده شد. خب در رابطه با این مسئله بدونیم که خدا عزیزان بر تک تک قسمت‌های حتی زندگی ریز ما مسلط. از این جهت وقایع ناراحت کننده‌ای که تو زندگی ما پیش میاد، لطفاً این همه فکر شما رو مشغول نکنه که چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. میدونم همین واقعی پریروز خیلی از ماها را و لندنی ها را که اکثرا رأی دیگه ای داده بودن ناراحت کرده. چرا خدا اجازه داد که چنین چیزی بشه؟ حالا در هر صورت به قول خودشون آینده نشون خواهد داد. ما خیلی چیزها را نمیدونیم و چون نمیدونیم قضاوت نکنیم. جوجه را آخر پاییز میشمارن. خدا برای فرزندان خودش حتی اگه واقعه بدی رخ بده به خیریت تبدیل میکنه. میدونم خیلی ها نگران شدن، من خودم هم که برای ایران و کلیسای خانگی ایران کار میکنم این مطلب خیلی خبر غم انگیزی بود، چون خیلی روی خدمت ما هم از لحاظ مالی اثر میذاره. ولی میدونم خدا در همه شرایط اون بالا نشسته و اشراف کامل داره و تو همین مشکلات اون trusting God را که امروز ما فهمیدیم اونو میخواد به ما یاد بده. من از آمریکا از خیلی چیزاش بدم میاد، ولی از این دلارش به خاطر اینکه اون بالاش نوشته شده چی نوشته برادر کوروش؟ این God we trust. یه ابر قدرت من دم رو پارلمانش هم اون بالا نوشته این God we trust. حالا کشور ما میگه مرگ بر آمریکا و فلان بیمان، ولی اینها اساس کارشون اون بزرگانی که این کشور را شروع کردن رو این قرار گرفت. کاری با سیاست‌های غلطشون ندارم، بین اونها خیلی آدم‌های برجسته روحانی هستن که واقعاً ایمانشون رو همین قسمت بوده و پولشون بر همین مبنا بوده. روی پول هیچ کس، حتی روی کشور ما که چنین ادعایی داره چنین چیز نوشته نشده. ما ایمان داریم که واقعا وقتی به خدا توکل داریم، او وقایع بد و ناگوار زندگی ما رو به خیریت تبدیل میکنه. شما مجسم کنید که اگر جانبانیان در زندان افکنده نمیشد، هیچ وقت ما اثر بزرگ سیاحت مسیحی رو نداشتیم. اگر پولس رسول به زندان نمی افتاد، این یک سوم عهد جدید رو که رساله های مبارک اوست برای بنا و تقویت کلیسا ما نداشتیم. اگر یوحنا در جزیره پتموس تبعید نمی شد، کتاب گرانقدر مکاشفه الان در دست ما نبود و خیلی اگرهایی مثل این. پس بنابراین تمام وقایعی که تو زندگی ما صورت می گیره، اگه واقعا به پدر بودن خدا اعتماد کنیم، او آنها را در مسیر درست به کار میبره. مثل همون شخصی که میگفت من یه گوشم کر بود، به یک بیمار بشارت دادم، با عصبانیت زد تو گوش من، از شوکی که وارد شد گوش من باز شد. شیطان به ما ضربن بزنه به خیریته. یکی میگفت شیطان منو هل داد که بیفتم تو دره، ولی افتادم در آغوش عیسی مسیح. هللویا. جفاهایی که تو کشور ما رخ میده باعث شده که به قول برادر دیباج ما مسیحیان مثل توپی باشیم که هرچی محکمتر به زمین میزنن بیشتر به هوا بره. خدا در بدترین شرایط زندگی ما حاکمه. همه چیز زیر کنترل اوست. من وقتی نگاه میکنم چرا خدا اجازه نداد ما الان ایران باشیم، برخلاف میل من و همسرم و بچه‌هام که همه ایران رو دوست داشتیم، و چرا دل ما شکست؟ اون سال اول خیلی برای من عجیب بود این مطلب، ولی الان میبینم که اون کاری که خدا الان در خدمت من برای ایران و ایرانی ها انجام میده خیلی مؤثرتر از اون موقعی بود که داخل ایران بودم. و نه فقط برای داخل ایران، برای خارج از ایران هم خیلی مؤثر واقع شد. شورایی که ما تشکیل دادیم در اروپا، کلیسای همین شمال لندن یکی از ثمرات این خدمته، و و و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین برادران و خواهران عزیز، وقتی که نمیدونیم لطفاً قضاوت نکنیم، بذاریم خدا به تدریج برای ما آشکار میکنه که اراده من چیست، و به برنامه من نگاه کن، راهای من مخالف عقل تو نیست ولی ورای عقل توست. این پدر آسمانی را شایسته است که ما تمجید کنیم و بپرستیم به خاطر اینکه یک چنین پدریه. بیستیم، هیچی نگیم، فقط دوستش بداریم، دوستش بداریم، ابراز عشق کنیم و ایمان خود را نسبت به چنین پدر آسمانی اقرار کنیم. این تازه 12 تا نکته بوده، ولی خیلی بیشتر از اون میشه درباره رابطه پدر نسبت به فرزنداش بگیم. ما برای همین 12 تا نکته که تو این جلسه 2 جلسه شنیدیم شکرگزاری کنیم، و موقعی که دعا میکنیم پدر را در یک چنین صحنه ای ببینیم و خودمون رو در آغوش یک چنین پدری ببینیم که نیکوس، حاکم، امین، قادر، عاشق، وفادار، حافظ، خدایی که فکر میکنه، خدایی که همدرد، رنجبر، خدایی که صبور، مهربان، خدایی که از احتیاجات ما آگاه، خدایی که احترام میکنه ما را، خدایی که لذت میبره از حضور ما، خدای شادیه. ای خداوند، چند لحظه همه ما مجسم کنیم، مجسم کنیم خدا را با همه این صفاتش. جلال بر نام تو باد، جلال بر نام تو باد. هللویا هللویا هللویا. خدای همه فیض ها که میگه ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، اول پتروس 5:10، شما را بعد از کشیدن زحماتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد، کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. ولی بعد از کشیدن زحمتی قلیل، پس حتی زحمات قلیل ما هم برای کاملیت و اصلاح و تقدس ماست. جلال از آن توست ای خداوند. بخوانیم با هم، بر افرازیم نامت را عیسی، جلال دهیم نامت را عیسی. هللویا. دستای خود را بالا ببریم. برافرازیم نامت را عیسی، نام عزیزت عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو، جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیمت عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو. برافرازم نامت را عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو. همه با هم جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیم عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.